بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 218 سوره مبارکه یونس آیات 79 تا 88. در فصل دوم سوره مبارکه یونس هستیم که فصل مباحث تاریخی مربوط به رویارویی موحدان و مشرکان هست. ماجرای حضرت نوح سلام الله علیه بیان شد. در ماجرای حضرت موسی و هارون سلام الله علیه ما بودیم که ادامه بحث رو پیگیری میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قال فرعون اتونی بکل ساحر علیم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. خب اون صحنه رویارویی فراهم شد. فرعون به جناب موسی گفت که ما حاضریم که با تو مقابله بکنیم و برای مقابله با حضرت موسی و هارون علیهم السلام با فرض اینکه اینها ساحر هستند دستور داد که همه ساحران متخصص رو از سراسر مصر جمع کنند و این رویارویی صورت بگیره. فرعون گفت و اتونی به کل ساحر علیم، هر جادوگر متخصص و دانایی رو که در مصر میشناسید جمع کنید بیارید پیش من، اینا رو همه رو دعوت کنید بیان پایتخت. فلما جا از سحره، وقتی که ساحران جمع شدن و اون صحنه رویارویی در میدان بزرگ شهر در اون روز تعطیل ترتیب یافت، قال لهم موسى، جناب موسی به اون ساحران گفت القوا ما انتم ملقون، بندازید اون چه رو که شما میخواهید که بندازید. این سحرتون رو خلاصه نشون بدید، شما شروع کنید اول. فلما القوا، وقتی که اونها سحرهای خودشون رو افکندن، قال موسی، موسی فرمود ما جئتم بهی از سحر، اون چه که شما آوردید سحر، معجزه نیست. ان الله سیبطله، خدا قطعا این سحر شما رو باطل میکنه. اینجا سین برای آینده نیست بلکه برای قطعیته. خدا قطعا این رو باطل میکنه. چرا؟ چون که ان الله لا یصلح عمل المفسدین، خدای متعال به سامان نمی آورد کار انسانهای فاسد و تبهکار رو. پس سنت الهی چیه؟ سنت الهی اینه که و یحق الله الحق به کلماتهی، خدای متعال حق رو با سنت خودش، با کلمات خودش، یعنی با سنت خودش، با قوانین خودش، با ضوابط خودش پایدار می سازد. وقتی حق و باطل در برابر هم قرار می گیرن، خدای متعال مسلماً اون باطل رو از بین میبره و حق رو تثبیت میکنه. این فرازها از فرازهای راهبردی قرآن کریم هست. ان الله لا یصلح عمل المفسدین، این یک، و یحق الله الحق بکلماته، این هم دو. ولو کره المجرمون، ولو انسانهای مجرم و گناهکار اینها خوش نداشته باشن، خوب نداشته باشن، مگه خدا قراره که به حرف مجرمان گوش بده؟ فما آمن علی موسی الا ذریت من قومه علی خوف من فرعون و ملائهم ان یفتنهم و ان فرعون لعال فی الارض و انه لمن المسرفین. دو تا ویژگی خیلی بد داشته فرعون که در این آیه بهش اشاره میکنه. یکی این که فرعون لعالن فلارد و دوم این که لمن المصرفین. اما قبل از اون اشاره میکنه که به جناب موسی سلام الله علیه پس از همه این معجزات و تبلیغات و بحث هایی که شد، یه عده‌ای از نسل جوان ایمان آوردن و این نسل جوان هم از حکومت فرعون می ترسیدن و تحت فشار حکومت فرعون بودن و هم تحت فشار ملع بودن. این عبارت رو من میخونم بعد میگم که راجب ضمیر ملعه یه اختلافی هست بین مفسران. فما آمن لموسا الا ذریتون من قومهی. پس از همه این کشواکش ها و جنگ ساحران و فرعون با حضرت موسی سلام الله علیه و البته با برادرش جناب هارون، ایمان نیاوردن به موسی جز ذریتون، فرزندانی، نوجوانان و جوانانی، من قومهی، از قوم خودش. البته خب ما طبق آیات دیگری از قرآن کریم می دانیم که خود این ساحران هم ایمان آوردن و البته با واکنش شدید فرعون مواجه شدند که اونها رو اعدام کرد بعد از اون که دست و پای اونها رو در جهت خلاف قطع کرد. اینها هم که ایمان آوردن، الا خوف من فرعون، با همه وحشتی که از ناحیه فرعون ایجاد شده بود که احدی جرأت ایمان آوردن نداشت، چون تا ساحران که حقانیت موسی رو متوجه شدن بهش ایمان آوردن، گفتش که شما ایمان آوردید قبل از اینکه من بهتون اجازه بدم، من باهاتون برخورد میکنم، دست و پای شما رو در جهت خلاف قطع میکنم، من شما رو اعدام خواهم کرد و الی آخر که آیاتش رو قبلا خوندیم در سوره مخصوصا مبارکه اعراف به تفصیل خوندیم و البته در سوره های دیگر. خب و ملعهم ان یفتنهم، این ملعهم محل اختلافه که ضمیر ملعهم به کجا برمیگرده. یه معنا اینه که این ذریه از دو طرف تحت فشار بودن، هم از ناحیه فرعون هم از ناحیه بزرگان خودشون، یعنی بزرگان بنی اسرائیل، که مبادا اینها از ترس حکومت فرعون فشار بیارن روی اینها و اینها رو دچار فتنه بکنن، یعنی باعث بشن که اینها از دین برگردن، چون وقتی اینها رو لو بدن به حکومت فرعون، خب اینها شکنجه میکنن اینها رو و ممکنه که اینها دینشون رو از دست بدن. این در صورتیه که ضمیر ملعهم برگرده به بزرگان بنی اسرائیل. دلیل این حرفم اینه که گفتن در دیگر موارد قرآن به فرعون ضمیر مفرد برمیگرده نه جمع، یعنی جاهای دیگه آمده که مثلا من فرعون و ملعهی اینجوری، یعنی حالت مفرد داره نه حالت جمع، در حالی که اینجا حالت جمع داره. شما آیه مثلا 75 رو که در جلسه گذشته خوندیم ملاحظه بفرمایید، اونجا میگه ثم بعثنا من بعدهم موسی و هارون الی فرعون و ملعهی با آیاتنا فاستکبروا. ملعهی اینجا یعنی ملع فرعون، یعنی سران حکومت فرعون، ولی اینجا فرموده که و ملعهم. اما بعضی ها گفتن نه اشکالی نداره، ملعهم که برمیگردونه اینجا بحث حکومت فرعونه نه شخص فرعون، یعنی میشه یه وقت گفت ملعهی یعنی ملع فرعون، یه وقت هم میشه جمع آورد ملعهم یعنی ملع اون نظام فرعونی، سیستم فرعونی که جمعه. به نظرم میرسه که ایرادی هم نداره که هر دوتا باشه، یعنی کلن اینها و شاید هم به همین خاطر ضمیر جمع هست. اینها دوتا نگرانی داشتن، یک نگرانی از سیستم فرعونی و سیستم امنیتی فرعون، اون فضای ترسی که و رعب و وحشتی که ایجاد کرده بود که اگر کسی به موسی ایمان می آورد و به خدای موسی کسی ایمان می آورد، اینها می گرفتن و تا سرحد شهادت شکنجش می کردن و نهایتا اعدامش می کردن، همون چیزی که در مورد ساحران اتفاق افتاد. یکی این که اینها از ملع میترسیدن، از سران هم خودشون میترسیدن هم از سران حکومت فرعون، از ملعی که در اون جامعه وجود داشت هم اینها میترسیدن، چون اون ملع هم برای خاطر اینکه منافع و جایگاه خودشون رو از دست ندن، دوست نداشتن که با این حرکت جدید همراه بشن. بذار هر حال این بحث اینجا مطرح شده. و ان فرعون لعالن فلرد، فرعون دو تا مشکل داشت، یکی این که لعالن فلرد در سرزمین مصر یک قدرت برتر بود و هر کاری که دلش میخواست میتونست بکنه، هیچ محدودیتی نداشت. و دوم این که و انه لمن المسرفین، فرعون از مسرفان بود، از کسانی بود که حد نگه نمی داشت، ملتزم به قوانین نبود، ملتزم به حدود نبود، بلکه از این قدرتی که داشت، از امکاناتی که داشت، بی حساب و کتاب استفاده می کرد، در خارج از جای خودش مورد استفاده قرار می داد. و قال موسی یا قوم ان کنتم آمنتم بالله فعليه توکلوا ان کنتم مسلمین، فقالوا علی الله توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین. جناب موسی برای اینکه قوم خودش رو اطمینان خاطر بده و کمک بکنه که اینها بر ترس خودشون غلبه پیدا بکنن، بهشون گفت که تنها راهش اینه که به خدا توکل بکنید و از خدا بخواهید که بهتون آرامش و طمأنینه بده و شما رو در برابر فرعون کمک بکنه. و قال موسی، موسی به قوم خودش گفت یا قوم، ای قوم من، ان کنتم آمنتم بالله، اگه شما به خدا ایمان آوردید، فعلیه توکلو، به خدا هم توکل بکنید، کاراتون رو بسپرید به خدا، ان کنتم مسلمین، اگر شما تسلیم خدا هستید خب کارتون رو هم بسپرید به خدا. البته مقام توکل گفته شده که پایین تر از مقام رضا هست، چون کسی که به مقام رضا میرسه راضی هست از هر آنچه که بر سرش بیاد، اما کسی که یه خواسته ای داره در نیل به اون خواسته خودش توکل میکنه به خدا، یعنی میخواد به یه چیزی برسه، برای رسیدن به او توکل میکنه به خدا، میگه خدایا به تو توکل میکنم برای اینکه در این هدفی که دارم مرا کمک بکنی. اما اگر به مقام رضا برسه میگه خدایا هر چه تو خواستی همون شیرین است، هر چه آن خسرو کند شیرین بود. فقالو، قوم موسی گفتن بهش که علی الله توکلنا، بله ما بر خدا توکل میکنیم، ربنا پروردگار ما، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، خدایا ما را گرفتار فتنه قوم ستمکار نکن، ما را گرفتار شکنجه فرعون و حکومت فرعون قرار نده، و نجنا برحمتک من القوم الكافرین، پروردگارا نجات بده ما را بر اساس لطف و رحمت خودت از چنگال قوم کافر، از چنگال فرعون و حکومت ظالمش. بعضی ها هم اینجا گفتن که چون اون بالا گفت که در آیه 83 فرمود که فما آمن لموسی الا ذریه من قومه، و دو تا قید داشت، الا خوف من فرعون، بعد داشت و ملعهم ان یفتنهم، لذا اینجا هم اینا در دعاشون از دو تا چیز خواستن خدا اینها رو نجات بده و در امان نگه داره. یکی فرمودن ربنا لا تجعلنا فتنتن للقوم الظالمین، یکی هم فرمودن نجنا برحمتک من القوم الكافرین. یعنی اون اولی ربنا لا تجعلنا فتنتن للقوم الظالمین به ملعهم میخوره، و بخش دوم نجنا برحمتک من القوم الكافرین به فرعون میخوره. یعنی پروردگارا هم ما رو گرفتار شکنجهی که باعث و بانی اون شکنجه قوم ستمکار خودمون هستن قرار نده، و هم ما رو از دست حکومت فرعون قوم کافر نجات بده. حالا به هر حال اینا دیدگاهی هست که آمده، فرق نمیکنه، به هر حال دارن دعا میکنن که خدا اونها رو از شر کافرین و ظالمین نجات بده. حکومت فرعون هم کافر بود هم ظالم بود، اینجور نیست بگیم اون ظالم نبوده. اون ملایی که اینها رو مورد شکنجه هم قرار میدادن، اونها هم کافر بودن هم ظالم بودن. اگر دقت بفرمایید در پایان این آیات چند تا ویژگی تا حالا برای قوم فرعون و فرعون گفت: مفسدین، مجرمین، یعنی مجرمون البته بود اونجا، فرمود ان الله لا یصلح عمل المفسدین، پس فرعون و قومش مفسدین هستند. بعد فرمود ولو کره المجرمون، مجرم اینها هستند. بعد فرمود که انه لمن المسرفین، پس جز مسرفین هم هستند. اینجا فرمود للقوم الظالمین، پس جز ظالمین هم هستند. اینجا فرمود من القوم الکافرین، پس جز کافرین هم هستند. حالا ویژگی های دیگری هم در آیات بعدی آمده: و اوحینا الی موسی و اخیه ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا و اجعلوا بیوتکم قبله و اقیموا الصلاة و بشر المؤمنین. خب اینجا یک بحثی صورت گرفته در این آیه که امروز ازش به عنوان الهیات شهر و شهرنشینی یاد میشه و همینطور این نکته رو میرسونه که یک رهبر الهی فقط به فکر عبادت مردم خودش نیست، فقط به فکر عقاید اونها نیست، بلکه به نیازهای مادی اونها و حتی محل سکونت اونها هم توجه میکنه. اینجا خدای متعال به جناب موسی دستور میده که تو اجالتاً به فکر اسکان بنی اسرائیل باش در یک محلی که ویژه اونها باشه و حتی راجع به نحوه چینش خانه ها هم دستوراتی میده، اینکه این خونه ها مقابل هم باشه تا هم مسائل امنیتشون تأمین بشه و هم اینها دور از چشم فرعونیان باشن و هم این که بتونن تا زمانی که حالا از دست فرعونیان نجات پیدا میکنن به عبادت خدای متعال بپردازن. و اوحینا الی موسی و اخیه، ما وحی کردیم به جناب موسی و برادرش، ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتاً، که آماده بکنید برای مردم خودتون در مصر خانه هایی را. ببینید موسی و هارون موظف شدن که حالا برن سراغ این کسانی که ایمان آوردن، اینها رو در یه منطقه محله‌ای جمع کنن، اونجا برای اینا خونه بسازن، نهضت خانه سازی رو انجام بدن. پس این خانه ساختن برای افراد بی خانمان، این یه چیز الهیه، یه چیزیه که باید رهبران الهی این رو مد نظر قرار بدن. واجعلوا بیوتکم قبله، خونه هاتون رو هم رو به روی هم بسازید. این یه معنا که قبله رو به معنای مقابل هم بدانید، خونه ها رو رو به روی هم بسازید، در کنار هم رو به روی هم که دشمن نتونه به شما آسیبی بزنه، از همدیگه بتونید مطلع بشید، بر همدیگه اشراف داشته باشید، نه اینکه دشمن بر شما اشراف داشته باشه. اگه شما یه جوری خونه بسازید دشمن هم بیاد رو به روی شما خونه بسازه، خب دیگه اون بر همه زندگی شما اشراف داره. و جعلو بیوتکم قبله، یه جای خونه بسازید که خونه هاتون روبروی هم قرار بگیره. و اقیم الصلاة، نماز را برپا بدارید، رابطتون رو با خدا رو رونق ببخشید. و بشر المؤمنین، مؤمنان رو مژده بده، کسانی که توی این جریان با شما همراه میشن اینها مژده بده، مژده هم مطلقه، یعنی رضایت الهی، بهشت، رضوان، اینها همه برای اینها خواهد بود. خب چند تا نکته تکمیلی اینجا داریم. یکی این که بعضی ها این قبله رو به هم معنای قبله گرفتن، وجعلوا بیوتکم قبله، یعنی حالا که فرعون و فرعونیان اجازه نمیدن شما در مراکز عبادی مشهور و متعارف عبادت بکنید، شما خونه هاتون رو مسجد بکنید، در خونه هاتون نماز بخونید. حالا مسجد یا کنیسه، محل عبادت منظور هست. وجعلوا بیوتکم قبله یعنی عبادت ها رو در خونه های خودتون انجام بدید، چون بعدش هم داره و اقیم الصلاة. بعضی ها اینجوری هم معنا کردن. یک معنای دیگری هم به ذهن میرسه به لحاظ راهبردی و اون اینه که وجعلوا بیوتکم قبله، یعنی حواستون به خانواده ها باشه و تربیت ذریه باشه. حالا که نمیتونید در سطح کلان، در سطح سیاسی اجتماعی اقدامی انجام بدید، چون دولت دست شما نیست، دولت دست فرعونه و فرعون هم یک سیستم امنیتی استبدادی خفقان آوری ایجاد کرده، شما حواستون به خانواده های خودتون باشه، محله‌ای برای خودتون درست کنید، اونجا خونه ها روبروی هم، محل عبادت، و برسید به مسائل مربوط به خانواده. کانون خانواده بشه هسته نیروسازی برای شما. به نظرم چنان که پیش از این هم چندین بار تا حالا گفتم، استعمال لفظ در اکثر از معنا در قرآن کریم که متصل به منبع وحی هست هیچ اشکالی نداره، برای اینکه خدا میتونست یه جوری عبارت رو بگه که ما فقط یه معنا برداشت بکنیم. وقتی عبارت ها، آیات و فراز های قرآن یه جوری هست که متحمل معانی متفاوت درست میشه، اشکالی نداره که ما همه اون معانی رو بگیم، از اون آیات میتونیم استفاده بکنیم. پس وجعلوا بیوتکم قبله هم یعنی این که مقابل هم باشه، هم یعنی این که خونه هاتون پایگاه عبادت بشه، توی خونه ها جمع بشید، عبادات دست جمعی خودتون رو انجام بدید، تبلیغ دین بکنید، معارف دین رو آشنا بشید، و هم این که به خانواده بپردازید و به تربیت فرزندان توجه بکنید، به تربیت نسل های جدید توجه بکنید. اینها در مباحث مربوط به الهیات شهر باید به صورت تفصیلی پیگیری بشه، و امروز ما بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم که به مباحث مربوط به شهرسازی اسلامی توجه کنیم. و قال موسی ربنا انک آتیت فرعون و ملأه زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا ربنا لیذلوا عن سبیلک ربنا طمس على اموالهم اشتد على قلوبهم فلا یؤمنوا حتی یرب العذاب العلیم. اینجا با نیایش حضرت موسی سلام الله علیه با خدای متعال روبرو هستیم. در این نیایش و مناجات و درد دلی که حضرت موسی سلام الله علیه با خدای متعال داره، این مطلب مطرح شده که خدایا فرعون و فرعونیان هم ثروت دارن، هم قدرت دارن، هم امکانات دارن، هم رفاه دارن و هم مشرک و کافرن. همه اینها باعث شده که وقتی من مردم رو دعوت میکنم به سوی راه تو، میگن اگه راه تو حقه پس چرا اینا همه امکانات مادی رو دارن؟ خدای امکانات مادی رو از فرعونیان بگیر تا اینها نتونن با این امکانات مادی که تو بهشون دادی بیش از این باعث گمراه شدن مردم بشن. باز این هم از مسائل مبتلا به ما هستا. تا یه بحثی میشه ببینی که بعضی ها فوراً میگن که پس چرا این کافرها، این کشورهای کافر چنین و چنان هستن، اموال دارن، امکانات دارن و الی آخر. یعنی یک مطلبیه که باعث میشه که یه عده در گمراهی بمانن و به مسیر هدایت وارد نشن، که حضرت موسی سلام الله علیه هم با همین مسئله گرفتار بوده. و قال موسی، قبل از اینکه حالا من اینو بگم، این نکته رو هم بگم، چون بعضی ها این براشون مهم اومده که چرا در آیه قبلی اول زمیرها تثنیه هست، بعد جمع شده، بعد مفرد شده. یعنی میگه و اوحینا الی موسی و اخیه ان تبوؤا لقومکما به مصر بیوتن. خب این که چرا تثنیه هست معلومه دیگه، چون موسی و برادرش هارون مخاطبن، تثنیه هست. خب چرا در وجعلوا بیوتکم جمع آمده؟ چون اینجا خطاب به کل بنی اسرائیل و پیروان حضرت موسی هست، یعنی خود حضرت موسی و هارون به اضافه پیروانشون، پس ضمیر جمع شده. و اقیم الصلاة هم همینطور. چرا در بشر المؤمنین بشر مفرد آمده؟ چون اینجا خطاب به حضرت موسی هست، چون رهبر اصلی حضرت موسی هست، یعنی جناب موسی به مؤمنین بشارت بده که سرانجام و عاقبت نیک با اینها هست. ثواب با اینها هست. نگاه نکنن به ثروت و قدرت فرعونیا، نه، اینها از بین خواهند رفت و العاقبت للمتقین. خب و قال موسی، جناب موسی گفت ربنا، ای خدای من، ای رب من، ای پروردگار من، انک، همانا تو، آتیت فرعون، داده ای به فرعون و ملأه و بزرگان حکومت فرعون زینت و اموال در زندگی دنیا. اینا هم ثروت دارن، قدرت دارن، همه چی دارن، زندگی مرفهی دارن. ربنا لیضلوا عن سبیلک، پروردگار من، خدای ما، اینا دارن با این امکاناتی که دارن بندگان تو رو از راه تو گمراه میکنن. مردم نگاه میکنن به اینا که خب اگه اینا گمراهن پس چطور وضع مادیشون خوبه، غافل از این که خدا با همینها داره اینا رو امتحان و ابتلا میکنه. ربنا اطمس علی اموالهم، خدایا محو کن اموال اینها رو، از بین ببر اموال اینها رو. اشدد علی قلوبهم، دلهاشون رو سخت کن. فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم، که ایمان نیاورند تا آن که ببینند آن عذاب دردناک رو. یعنی خدا توفیق ایمان آوردن هم بهشون نده تا عذاب دردناک تو رو متحمل بشن. که خب خدای متعال ببینیم آیا این دعا رو اجابت میکنه یا نه، جلسه بعد انشاءالله ادامه خواهیم داد. خب در پایان جلسه طبق روال همه جلساتمون دعا میکنیم، از خدای متعال میخواهیم که خدایا باطل رو نیست و نابود بگردان، طاغوت‌ها و سران شرک و کفر که مسلمان‌ها رو اذیت میکنن، برای مسلمان‌ها ناامنی ایجاد میکنن، اینها رو خودت به سزای عملشون برسون. حق رو سرفراز و سربلند قرار بده، حق رو مورد حمایت خودت قرار بده. خدایا مفسدین، مجرمین، مسرفین، ظالمین و کافرین رو به خودشون مشغول بکن، جبهه حق و حقیقت و مسلمین و موحدین و مؤمنین رو سرفراز و پیروز قرار بده. خدایا ما رو از مؤمنین، از مسلمین و از انسانهای با تقوا و صالح و مصلح، کسانی که رهرو به راه انبیا هستند قرار بده. خدای ما رو از اقامه کنندگان نماز قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.